It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
همونقدر که لازمه شورش رو محکوم بکنیم، به همون اندازه هم لازمه که شرایطی رو محکوم بکنیم که انسانها رو وادار میکنه به شورش. شورش از هیچی به وجود نمیاد. شورش زبان کسایی که شنیده نشدن. نمیشنوند که وعده آزادی و عدالت محقق نشده. نمیشنوند که وضعیت معیشت سیاه‌پوستا هر روز بدتر و بدتر میشه. به عبارت دیگه، تابستون‌های شورش حاصل زمستان‌های تعلل هستند. تا زمانی که جامعه آمریکا عدالت رو به تأخیر بندازه، تو شرایطی باقی میمونن که احتمال شورش وجود داره. عدالت اجتماعی و پیشرفت تنها ضمانت‌هایی هستند که از شورش جلوگیری می‌کنند. مارتین لوتر کینگ جونیور، 1967. سلام، اینجا پادکست معجون، فصل 4، قسمت 41. معجون یه پادکست تاریخیه. من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف میکنم. سعی دارم به این روایت ها دید تحلیلی داشته باشم. این اپیزود مرداد 1402 منتشر میشه. وقتی حرف ماشین میشه، ترجیحمون اینه که از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصش هم داره. کارنامه اسپانسر این اپیزود یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه خواستی قبل از معامله خودرو ماشین رو کارشناسی کنی، میتونی تو محل مورد نظرت از کارشناس کارنامه کمک بگیری. اگه خواستی ماشین بخری یا بفروشی، فارغ از وضعیت بازار، خیالت راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه. اگه موعد سرویس دوره‌ای ماشینت سر رسید و نیاز به چکاپ یا تعویض قطعات داشت، مثل یه جور مکانیک سیار تو محل مورد نظرت این خدماتو ارائه میده. کارنامه یه برند ناماشناست که تو این زمینه‌ای که گفتم میتونی با خیال راحت بهش اعتماد کنی. آدرس سایت و لینک‌های مربوطشون رو گذاشتم تو قسمت توضیحات اپیزود. حتما یه سری بهش بزن. از کارشناسی و معامله خودرو تا سرویس و چکاپ با کارنامه. جمله‌هایی که اول اپیزود شنیدید ترجمه بخش کوتاهی بود از سخنرانی مارتین لوتر کینگ تو دانشگاه استنفورد. مارتین لوتر کینگ لیدر جنبش اعتراضی سیاه‌پوستای آمریکا تو دهه 50 و دهه 60. یه مجموعه جنبش و اعتراضاتی که معروف شد به جنبش حقوقی مدنی. روایت این جنبش رو یه بار خلاصه تو اپیزود 3 پادکست معجون تعریفش کردیم. اما اونجا بیشتر تمرکز داستان فقط روی اتفاقاتی بود که تو شهر مونتگومری اتفاق افتاده بود. خیلی در مورد کلیت این جنبش صحبتی نکردیم، مخصوصا در مورد اتفاقات بعد از ماجرای تحریم اتوبوس‌های مونتگومری که اتفاقا مهمترم هست. اینجا تو این اپیزود بیشتر تاکیدمون رو گذاشتیم رو جنبشی که تو شهر بیرمنگام اتفاق افتاد. این بار میخوام از زبون خود مارتین لوتر کینگ این جنبش رو بررسی کنیم، ببینیم اصلا چرا شورش سیاه‌پوستای آمریکایی اتفاق افتاد، چه زمینه‌هایی داشت، چطور به نتیجه رسید و اصلا چه تأثیری گذاشت رو جامعه آمریکا. فقط این نکته رو بگم که نسخه تصویری بخشی از این اپیزودو چند روز پیش گذاشتم تو یوتیوب مجون، اگه دوست دارید ویدیوش رو ببینید لینکش رو تو قسمت توضیحات همین اپیزود هست. منابعی که تو این اپیزود استفاده کردم، مهمترینشون کتابیه به نام چرا نمیتوانیم منتظر بمانیم، خود مارتین لوتر کینگ نویسندشه، وضعیت سیاه‌پوستای آمریکایی رو تو این کتاب بررسی کرده تو دهه 50 و 60، و اینکه بیشتر مطالب این کتاب مربوط به جنبش بیرمنگا. رفرنس دیگه یه کتابیه که قبلا هم ازش استفاده کردیم، قدرت مبارزه آری از خشونت، مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ، نوشته مری کینگ. قبلا تو اپیزود مربوط به گاندی این کتابو مفصل معرفی کردم، یه لایو هم در موردش برگزار کردیم. خب بریم اول یه خلاصه ای از بیوگرافی مارتین لوتر کینگ تعریف کنم تا برسیم به جنبش حقوقی مدنی تو شهر بیرمنگام. مارتین لوتر کینگ جونیور 15 ژانویه 1929 به دنیا اومد تو ایالت جورجیا، شهر آتلانتا. چرا آخر اسمش میگفتم جونیور؟ چون پدرش دقیقا هم اسم خودش بود، مارتین لوتر کینگ پدر. کینگ پدر از کشیش‌های معروف شهر بود، موعظه‌هاش تو کلیسا کلی مخاطب داشت، مردم بهش میگفتن پدر کینگ. پدر کینگ، پدر مارتین لوتر کینگ جونیور، غرق در آموزه‌های مسیحیت بود. پسرش مارتین رو هم همینطوری بار آورد. یعنی مارتین توی خانواده مذهبی به دنیا اومد و اتفاقا همین آموزه‌های مذهبی تو جهان بینیش، تو روش مبارزه‌ای که بعداً انتخابش کرد، خیلی به کارش اومد. مارتین از همون بچگی میدید که پدرش چقدر برای حل مشکلات خصوصی مردم دغدغه داره، چقدر دلسوزانه وقت میذاره برای مردم. یه چنین فرهنگی، فرهنگ دلسوزوندن برای هم نوع، از همون ابتدای بچگی تو تار و پود تربیت مارتین نهادینه شد. مارتین هم تا آخر مثل پدرش مشکلات زندگی دیگران همیشه دغدغه ذهنیش بود. وقتی بچه بود، سنش به حد مدرسه رفتن که رسید، مادرشون از همبازیهاش جدا میکرد. بچه های همبازی مارتین که برخلاف اون سفید پوست بودن، مارتین تو اون سن کودکی نمیتونست علت یه همچین کاری رو درک کنه. نمیتونست بفهمه چرا باید از دوستای همبازیش جدا بشه، چرا باید توی مدرسه جداگونه درس بخونه، یه مدرسه که مخصوص سیاه‌پوستا باشه. اولین باری بود که تو زندگیش تبعیض نژادی رو داشت باهاش مواجه میشد. اینجا بود که مادرش برای اولین بار نشوندش روی زانوش و قصه رو براش تعریف کرد، قصه سالها بردگی سیاه‌پوستا تو آمریکا، قصه برده و برده‌داری و صدها سال مصیبتی که سیاه‌پوستا تحمل کردن. مادرش بهش گفت که بردهداری بعد از جنگ داخلی آمریکا به پایان رسید، اما رنج و مصیبت سیاه‌پوستا با یه شکل جدید هنوزم ادامه داره. قانون بردهداری از بین رفت، اما تفکر برتری سفید به سیاه هنوزم وجود داره. این تفکر هر روز تو زندگی مردم سیاه‌پوست به شکل‌های مختلف خودشو نشون میده. قانون‌های تفکیک نژادی تو هر ایالتی هم این قانونا مخصوص خودش بود، اما در کل تو ایالت‌های جنوب آمریکا قوانین تفکیک نژادی شدیدتر بودند. یعنی تو جنوب آمریکا نسبت به شمال به سیاه‌پوستا بیشتر ظلم می‌شد، ظلمی که اتفاقا در چارچوب قانون بود. سیاه‌پوستا باید توی مدرسه جداگونه درس می‌خوندن، تو اتوبوس حق نشستن رو صندلی رو نداشتن و حتی از آبخوری‌های جداگونه باید آب می‌خوردن. توصیف این شرایط تفکیک نژادی رو بذاریم از زبون خود مارتین تو ادامه ی اپیزود بهتون میگم. وقتی مدرسه شو تموم کرد، وارد دانشگاه شد، سال 1944 رشته جامعه شناسی رو انتخاب کرد. همزمان تو کلیسا دستیار پدرش هم بود، دستیار یک کشیش. پدرش هم آرزو داشت پسرش مارتین مثل خودش یک کشیش پرآوازه بشه. اولین بار به واسطه یکی از استادای دانشگاه بود که با فلسفه گاندی آشنا شد. مهاتما گاندی، رهبر استقلال هندوستان، یکی از مهمترین کساییه که رو تفکر مارتین تأثیر خیلی موندگاری گذاشت. روحیات صلح‌طلبانه گاندی، مکتب مبارزه عدم خشونت، اینا پایه و اساسی شد برای دکترین مارتین لوتر کینگ که باهاش جنبش حقوقی مدنی آمریکا رو در آینده به هر کس در بیاره. فلسفه مبارزه گاندی به نام ساتیاگراها، اینو تو اپیزود مربوط به خودش، اپیزود شماره 22، مفصل اونجا توضیحش دادم. البته اینطور نبود که مثلا الگوی مارتین فقط گاندی باشه. اندیشمندای دیگه هم بودن که رو ذهنش تأثیر گذاشتن. کسایی مثل دیوید ترو که مقاله نافرمانی مدنی رو نوشته بود. مثلا میگفت یه اقلیت تک نفره هم میتونه یک انقلاب اخلاقی رو در بین دیگران برانگیخته کنه. یا مثلا یه فرد دیگه به نام والتر راشنبوش، یه اندیشمند مسیحی بود، میگفت مسیحیت فقط آموزه‌های ماورالطبیعیش به درد ما نمیخوره، باید اخلاقیات مسیحیت رو بهش تأکید کنیم، باید جامعه رو تو مسیر عدالت اجتماعی قرار بدیم و از این جور حرفا. مارتین اون سالها حتی آثار مارکس رو هم خونده بود، اما به خاطر رویکرد مذهب ستیزی که مارکسیسم داشت از این آموزه‌های کارل مارکس دل زده شد. اون بعد از اینکه لیسانس جامعه شناسی رو گرفت، رفت تو دانشکده الهیات تو ایالت پنسیلوانیا، بعدش تو شهر بوستون تا مقطع دکترا همین رشته رو ادامه داد. مارتین تو تمام این سالها با اشتیاق کامل آثار اندیشمندان بزرگ دنیا رو مطالعه می‌کرد، از سقراط و افلاطون گرفته تا هگل، جرمی بنتهم، ژان ژاک روسو و نیچه. اون دنبال روش و مسلکی میگشت که بتونه در قالب اون کیفیت زندگی سیاه‌پوستای آمریکایی رو ارتقا بده. روشی که به گفته خودش نه تو فلسفه ابرمرد نیچه اون رو پیدا کرد، نه تو قرارداد اجتماعی هابز و نه تو روش‌های انقلابی مارکس و لنین. هرچی که بیشتر میگذشت، مارتین تو فلسفه گاندی عمیق‌تر میشد. فلسفه مبتنی بر عشق. به گفته گاندی عدم خشونت اصلا به معنای انفعال نیست. عدم خشونت یه نوع مقاومت منفی به حساب نمیاد، بلکه یه جور مبارزه سرسختانه است و درست به همون اندازه مبارزه قهرآمیز مستلزم فعالیته. فعالیتی با عشق، نه توأم با خشونت. اینا رو گاندی میگفت. تو این سالهایی که مارتین تو شهر بوستون درس میخوند، اوج سالهای جنگ سرد آمریکا با شوروی هم بود. یه موج ضد کمونیسم، تبلیغات منفی علیه کمونیسم سراسر آمریکا رو گرفته بود. کمونیسم خودش بزرگترین مکتبی بود که شعار عدالت و برابری میداد. مارتین هم تو حرفاش دنبال برابری بود، دنبال عدالت اجتماعی برای سیاه‌پوستا. ولی متاسفانه جو منفی که علیه کمونیسم وجود داشت باعث شد تفاوت بین این دوتا رو مردم خیلی سخت متوجه بشن. برای همین کار لوترکینگ خیلی سخت‌تر میشد. خیلی وقتا حرفاشو به پای کمونیست بودن می نوشتن. کینگ پسر جوان 1953 با دختری به نام کولتا اسکات ازدواج کرد. بعد از اینکه مدرک دکتراش رو از دانشگاه بوستون گرفت، با همسرش رفتن به ایالت آلاباما، شهر مونتگومری. اونجا تو کلیسای شهر مارتین به عنوان کشیش مشغول به کار شد. موقعی که وارد شهر مونتگومری شده بود، خیلی زمان حساسی بود. سال 1954، چرا که دقیقاً تو همون زمان یه سری تغییر و تحولات داشت تو شرایط اجتماعی شهر اتفاق می‌افتاد. درست از می همون سال دادگاه ایالتی تفکیک نژادی تو مدارس رو خلاف قانون اعلام کرد. این مسئله خودش نویدبخش این بود که تغییر داره اتفاق می‌افته. بعضیا حتی این اتفاق رو دومین اعلامیه لغو بردگی عنوانش می‌کردن. یک سال بعد ماجرای روزا پارکس اتفاق افتاد. دسامبر 1955 یه خانم سیاه‌پوست به نام روزا پارکس یک نافرمانی مدنی رو به نمایش گذاشت. برخلاف قانون رایج تو ایالت، تو اتوبوس حاضر نشد که جای نشستنشو بده به یه مسافر سفیدپوست. بر اساس قانون روزا پارکس که سیاه‌پوست بود باید از روی صندلی بلند میشد که مسافر سفیدپوست بیاد اون صندلی بشینه، اما این کارو نکرد و دستگیر شد. همین ماجرای به ظاهر ساده جرقه‌ای شد برای شروع یه جنبش بسیار طولانی تو شهر مونتگومری. نقطه آغازی شد برای جنبش حقوقی مدنی آمریکا. اپیزود سوم مفصل تعریفش کردم. مارتین لوترکینگ اون زمان تو شهر مونتگومری زندگی میکرد، همون شهری که روزا پارکس دستگیر شده بود. مارتین به همراه انجمن ملی رنگین پوستان، انجمن NAACP، یه جنبش مدنی رو در حمایت از روزا پارکس سازماندهی کردند. قرار بود در اعتراض به دستگیری روزا پارکس، افراد سیاه‌پوست که اکثریت جمعیت شهر بودن دیگه سوار اتوبوس نشن، سوار شدن به اتوبوس‌ها رو تحریمش کردند. اولش به نظر نمی‌رسید که این جنبش بتونه به موفقیت برسه، اما حدود 90% از جمعیت 50,000 نفری سیاه‌پوست از تحریم اتوبوس‌ها استقبال کردند. مارتین بین مردم اعلامیه پخش میکرد، با راننده های تاکسی صحبت میکرد که کرایه کمتر بگیرن از سیاه‌پوستا، که آدما به جای اتوبوس سوار تاکسی بشن. مردم با پای پیاده، با گاری حتی میرفتن سر کار که مجبور نباشن اتوبوس سوار بشن. این جنبش تا یک سال ادامه داشت. هر روز مارتین رو تهدیدش میکردن، تلفن‌های تهدیدآمیز، نامه‌های پر از بد و بیرا از طرف نژادپرستای افراطی. حتی یه بار دیوار خونه‌شو منفجر کردن، اما هیچ کدوم از اینا باعث نشد اون از اهدافش دست بکشه. تو این یه سال مارتین به همراه بقیه رهبران این جنبش انواع سختی‌ها و مشکلات رو به جونشون خریدن تا اینکه بالاخره به خواسته هاشون رسیدن. بعد از 381 روز تحریم نهایتاً قانون تفکیک نژادی تو اتوبوس‌های مونتگومری لغو شد. مارتین و بقیه سیاه‌پوستای شهر حالا بعد از بیشتر از یک سال میتونستن سوار اتوبوس بشن و دیگه هیچ سفیدپوستی نمیتونست اونا رو از روی صندلی بلند کنه. جالب، مارتین اون زمان فقط 26 سالش بود. یه جوان 26 ساله، یه کشیش ساده، حالا به خاطر موفقیتش تو جنبش مونتگومری یهو خیلی مشهور شد. تو سراسر آمریکا به شهرت بالایی رسید. اسمش رفت تو تمام روزنامه‌ها و مجلات. سال 57 عکسش روی صفحه اصلی مجله تایم بود به عنوان مرد سال و حتی شهرت بین المللی پیدا کرد. شهرت مارتین بیشتر به خاطر سخنرانی‌های دلنشینش بود و روش مبارزش. بعد از پیروزی تو این جنبش اون میگفت نباید این پیروزی رو به عنوان غلبه بر سفیدپوستا بدونیم، بلکه این پیروزی به نفع عدالت و دموکراسیه. اون حتی وقتی خونش منفجر شده بود مردم رو به آرامش دعوت میکرد. تلاش میکرد حس انتقام و نفرت رو بین مردم از بین ببره. میگفت هیچ کینه و نفرتی نباید نسبت به برادرای سفید پوستمون داشته باشیم. به این روش مبارزه میگفت نافرمانی مدنی بدون نفرت و خشونت و توأم با عشق.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
حدود 3 سال بعد مارتین به همراه خانواده‌اش عازم هندوستان شدند. نخست وزیر هندوستان ازشون استقبال کرد. اون موقع 12 سال از استقلال هندوستان و 11 سال از ترور گاندی گذشته بود. مارتین برخلاف انتظارش دیدش که مردم هندوستان کاملا اونو میشناسن و چقدر اونجا محبوبیت داره. حتی اخبار حوادث مونتگومری رو ازش مطلع بودن مردم هندوستان. در طول 3 هفته‌ای که اونجا بود با افراد نزدیک به گاندی دیدار و گفتگو می‌کرد. در عین ناباوری دیدش که هندی‌ها هیچ کینه‌ای نسبت به انگلیسی‌ها ندارن. تفکرات تبعیض‌آمیز که قبلاً بین هندی‌ها وجود داشت دیگه خبری ازش نیست و اتفاقاً هندی‌ها تو غلبه‌شون به تفکیک طبقاتی خیلی موفق‌تر بودن نسبت به آمریکایی‌ها. تو هندوستان جهان سوم قوانین تبعیض‌آمیز تا حدود زیادی از بین رفته بود، اما عجیب این که سیاستمدارای آمریکایی هنوز قوانین تفکیک نژادی رو لازم می‌دونستن. مارتین بعد از سفرش به هند تو عقایدش راسخ‌تر از قبل شد. به عقیده اون جنبش عدم خشونت، رهایی از تبعیض و بی‌عدالتی نه فقط تو شهر کوچیک مونتگومری، بلکه حتی توی جغرافیای وسیع مثل هندوستان هم میتونست جوابگو باشه. وقتی برگشت به آمریکا از 1960 تا 63 درگیر مبارزات مدنی بود تو ایالت‌های مختلف آمریکا. کارولینای شمالی، جورجیا، میسیسیپی، تو هر کدوم از این ایالت‌ها تو شهرهای مختلفش سیاه‌پوستا به شیوه‌های مختلف دست به جنبش و اعتراض می‌زدند. نافرمانی مدنی. مثلا تو شهر نشویل تو ایالت تنسی تو رستوراناش قانون تفکیک نژادی وجود داشت، یعنی سیاه‌پوستا باید توی رستورانای خاصی غذا می‌خوردن، سفیدپوستا توی جای دیگه. فوریه سال 60 یه دست دانشجوی شهر نشویل به شکل نمادین رفتن تو رستوران مخصوص سفیدپوستا غذا سفارش دادن، دانشجویی که سیاه‌پوست بودن. این نافرمانی مدنی خیلی زود شکل جنبش و تحسن به خودش گرفت. به شهرهای دیگه ایالت هم سرایت کرد. تو عرض 2 ماه تعداد دانشجوهای معترض به 35,000 نفر رسید و تا آخر سال تعدادشون 70,000 نفر بود. تو سراسر این جنبش یک ساله حدود 4,000 نفر دستگیر شدند. سیاه‌پوستا حتی بعضیاشون داوطلبانه می‌رفتن تو زندان. اینم خودش یکی از روش‌های مبارزه لوترکینگ بود، زندانی شدن داوطلبانه. تو این جنبش بازم لوترکینگ لیدر اصلی ماجرا بود. یه موفقیت دیگه تونست برای سیاه‌پوستای آمریکایی به دست بیاره. مارتین دیگه آروم و قرار نداشت. همه دغدغه شده بود این که جنبش سیاه‌پوستای آمریکایی رو به هدف نهاییش برسونه. یعنی لغو کامل همه اشکال تبعیض نژادی تو سراسر آمریکا. مدام از این شهر به اون شهر میرفت، از این ایالت به اون ایالت، فعالان سیاسی، روحانیون کلیسا، افراد سرشناس هر ایالت رو باهاشون ارتباط برقرار میکرد. و تو این مسیر خودش و جامعه سیاه‌پوستا به شدت آزار و اذیت میشدن. مثلا تو همون جنبش دانشجوهای شهر نشویل، سیاه‌پوستا رو به شدت به خاطر این جنبش بهشون توهین میکردن. نژادپرستای افراطی میومدن رو سر سیاه‌پوستا سس خردل و گوجه فرنگی میریختن. آتیش سیگار پرت میکردن روشون، آدامس میچسبوندن به موهاشون، حتی حرفای رکیک نجات پرستی بهشون میزدن. اما رهبران جنبش عدم خشونت به سیاه‌پوستا یاد داده بودن که خشم و کینه‌شون از بین ببرن. حتی کلاسای آموزشی میذاشتن براشون. تو این کلاسا به شکل نمادین به آدما توهین میکردن، بعد اونا باید تمرین میکردن که در برابر این توهینا خشمگین نشن. این همه خیشتنداری سیاه‌پوستا حتی بعضی از افراد سفید پوست رو هم تحت تأثیر قرار میداد. بعد از پایان جنبش دانشجوهای نشویل، مارتین رفت به یه ایالت دیگه. اما تو جریان جنبش سیاه‌پوستا دستگیرش کردن، زیاد نتونستن تو زندان نگهش دارن. دادستان کل کشور، برادر رئیس جمهور کندی، پادرمیونی کرد که لوترکینگ رو زودتر آزادش کنند. همزمان تو نقاط مختلف آمریکا جنبش سیاه‌پوستا هنوز جریان داشت. لوترکینگ تأثیرش رو بعضی از این اتفاقات کمتر بود. بعضی جا حتی جنبش به خشونت هم کشیده می شد. خشونت و سرکوب علیه جامعه سیاه‌پوستا همچنان ادامه داشت. سیاه‌پوستای آمریکایی همین جوریش هم تو شرایط اسفباری زندگی می کردن. حالا که حقوق طبیعیشون رو مطالبه داشتن، خشونت علیهشون بیشتر هم شده بود. جنبش حقوقی مدنی همچنان ادامه داشت تا اینکه سال 1963 از راه رسید. لوترکینگ و همقطاراش رسیدن به نقطه‌ای که مهمترین قسمت از جنبش سیاسیشون بود، یعنی جنبش سیاه‌پوستای بیرمنگام که به عقیده خیلی ها نقطه عطف جنبش مدنی بود. سیاه‌پوستای بیرمنگام بودن که در نهایت باعث شدن جنبش حقوقی مدنی تو سراسر آمریکا به نتیجه برسه. اما قبل از اینکه بریم ببینیم تو بیرمنگام چه اتفاقی افتاد، قبلش میخوام برم سراغ نوشته‌های خود لوترکینگ. تو کتاب چرا نمیتوانی منتظر بمانی، مارتین لوترکینگ صحبت‌های مفصلی داره در مورد اینکه اوج جنبش سیاه‌پوستای آمریکایی چرا تو بیرمنگام و چرا اصلا تو سال 1963 اتفاق افتاد. صحبت‌های خیلی جالبی داره. لوترکینگ تو این کتاب میگه سال 63 سال پول فراوون بود برای آمریکایی‌ها. بیشتر مردم خودشون رو آماده کرده بودن که بعد از یه زمستون سخت، یه تعطیلات تابستون خوبی رو بگذرونن. اما چی شد که جو اجتماعی آمریکا یهو به لرزه در اومد؟ جنبش بیرمنگام ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان رو در اعماق ریشه هاش به لرزه در آورد. انقلاب سوم آمریکا، انقلاب سیاهان به راه افتاد. نزدیک به 1,000 شهر درگیر جنبش مدنی شدند. شبیه به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کارگری انگلیس، این بار هم تو آمریکا گروه مصیبت زده‌ای که تشنه عدالت بودن عزمشون رو جزم کردند که حقشون رو بگیرن. تابستون 1963 ستاره های سینما، سیاستمدارا، پادشاه‌ها، این آدم های معروف، عکساشون، حرفاشون از صفحه اول روزنامه حذف شد تا جایی برای تاریخ سازی آدم های معمولی وجود داشته باشه. خدمتکارا، راننده ها، آسانسورچی ها و کشیش ها. چند سال قبل از جنبش بیرمنگام، مارتین توی کتاب فروشی نشسته بود، داشت چند تا نسخه از کتابای خودشو برای کسایی که میخواستن بخرن اینا رو امضا میکرد. کتاب به سوی آزادی. در مورد جنبش مونتگومری نوشته بود این کتاب. میگه یهو متوجه شدم یه جسم تیز تو سینم فرو رفت. یه خانوم با یه چاقو نامه باز کن میخواست منو بکشه. آمبولانس خبر کردن بردنش بیمارستان، باید جراحی میشد، قفسه سینه‌شو باید باز میکردن. این عمل جراحی موفقیت آمیز بود. مارتین هم از مرگ نجات پیدا کرد. اون جراحی که مارتین رو عمل کرده بود بعدن بهش گفت نوک چاقو به آورتت رسیده بود. اگه تا قبل از عملت فقط یه عدسه می کردی، فقط یه عدسه، آورتت پاره می شد. اون وقت باید تو خون خودت غرق می شدی. لوترکینگ میگه تابستون 1963 چاقوی خشونت همینقدر به آورت ملت نزدیک بود. اگه نیرویی به جریان نمی افتاد که به جراحان سیاسی فرصت بده برای رفع خطر مرگبار کاری انجام بدن، صدها شهر عزادار مردگان خودشون می شدند. سیاه‌پوستای آمریکایی به خاطر سالها وقفه طولانی تو رسیدن به آرزوهاشون مأیوس شده بودند. 300 سال از ورود سیاه‌پوستا به آمریکا گذشته بود. تو مدارس آمریکا همه تاریخ رو نمیگن. اولین آمریکایی که تو مسیر مبارزه با استعمار بریتانیا خونش به زمین ریخته شد، یه ملوان سیاه‌پوست بود. سیاه‌پوستای آمریکایی در کنار جورج واشنگتن بودند. کسایی که با قل و زنجیر به این سرزمین آورده شدند. در طول 200 سال بدون هیچ اجرتی باتلاقا رو خوش کردن، خونه ها رو ساختن، آمریکا رو سلطان پارچه کردن تو دنیا. سیاه‌پوستا این کشور رو روی گرده های شلاق خورده شون از عمق تاریکی استعمار بالا کشیدن و رسوندنش به قدرتی برتر تو سطح جهانی. مارتین میگه از اون روزی که آبراهام لینکن اعلامیه آزادی برده‌های آمریکایی رو امضا کرده بود 100 سال میگذشت. سال 1963 دقیقاً 100مین سالگرد پایان جنگ داخلی آمریکا بود. اسم کتابو دقیقاً به خاطر همین گذاشته، چرا نمیتوانیم منتظر بمانیم. میگه 100 سال تأخیر بس نیست. مردم تو تلویزیون میدیدن، تو رادیو میشنیدن، تو روزنامه‌ها میخوندن که این 100مین سالگرد آزادی اوناست. یک قرن از آزادی برده ها گذشته بود، اما عدالت واقعی بود؟ آزادی برده ها حقیقت داشت؟ میگه آزادی برده ها فقط یه اعلامیه بود، نه یه حقیقت. این آزادی تنین ضعیفی داشت، یه جور پوچی مضحک. سیاه‌پوستا تو پایتخت کشورشون مجبور به زاغه‌نشینی بودن و هیچ وقت شغل درخور لیاقتشون رو پیدا نمی کردن. اعلامیه آزادی برده ها امضا شد، اما تبعیض و بی‌عدالتی همچنان ادامه داشت. این همون استخونی بود که قبلا جلوی سیاه‌پوستا پرت می‌کردن، اما امروز همون استخون رو توی بشقاب می‌ذاشتن و با احترام بهشون می‌دادن. فقط صورت ماجرا تغییر پیدا کرده بود. حقیقت تبعیض همچنان پابرجا بود. مارتین لوترکینگ ادامه میده، میگه سال 1954 دادگاه عالی کشور اعلام کرد تفکیک نژادی مدارس تو سراسر آمریکا باید فوراً از بین بره. عبارت با سرعت هرچه تمامتر تو مصوبه دادگاه عالی به چشم می‌خورد. اما تا 9 سال بعدش، یعنی ابتدای 1963، فقط 9% سیاه‌پوستا میتونستن برن به مدارس همگانی. برای 91% بقیه همچنان تفکیک نژادی تو مدارس وجود داشت. یک دهه فقط 9%، این بود با سرعت هرچه تمامتر. اگه با همچین سرعتی میخواست ادامه پیدا کنه، تا سال 2054 باید منتظر میموندیم که طرح یک پارچه سازی مدارس بخواد کامل بشه. نجات پرستای جنوب آمریکا، تفکیک طلبها، اینا مغلوب حکم دادگاه عالی نشدند و به جز توی موارد اندک، تفکیک نژادی مدارس همچنان ادامه داشت. علت دیگه‌ای که سیاه‌پوستای آمریکایی رو ناامید می‌کرد، احزاب سیاسی بودند. جان اف کندی نماینده حزب دموکرات تو انتخابات سال 1960 تو صحبت‌های انتخاباتیش جوری نشون داده بود که برخلاف رقیبش با جنبش سیاه‌پوستای آمریکایی یک دل و هم صداست. سیاه‌پوستای آمریکایی هم تو اون مناطقی که حق رأی داشتن برادری خودشون رو ثابت کردن و عمدتاً به کندی رأی دادن. کندی با یه اختلاف اندک رئیس جمهور شد، اما تو سال 61 و 62 بسیاری از وعده هایی رو که به سیاه‌پوستا داده بود ازش عقب نشینی کرد. مثلا رفع فوری قانون تبعیض مسکن. لغو قانون تبعیض مسکن و 2 سال بعدش برای سیاه‌پوستای آمریکایی امضا کرد، اما هیچ وقت از سمت بانک یا مؤسسات مالی اعتبار لازم به اندازه کافی صورت نگرفت که بخواد تو زندگی سیاه‌پوستا یه تغییری ایجاد کنه. مثل همون قانون لغو تفکیک نژادی تو مدارس معلق مونده بود. سیاه‌پوستای آمریکایی تو دوره کندی تو مناسب مهم دولتی منصوب شدند. کاخ سفید بهتر از قبل پذیرای سیاه‌پوستا بود، ولی مردم از کندی انتظار بیشتری داشتند. هنوز رویای خودشون رو ناکام می‌دونستند. از این همه سال تأخیر خسته بودند. باز یکی دیگه از علتهای جنبش 1963 رو لوترکینگ جریانات بین‌المللی می‌دونست. میگه رویدادهای بین‌المللی رو نگرش سیاه‌پوستای آمریکایی تو دهه 60 خیلی تأثیر گذاشت. مثلا تو جریان جنگ سرد آمریکا بارها تا آستانه جنگ هسته‌ای پیش رفت. توجیه سیاستمداراشون برای به خطر انداختن هستی بشر برای جنگ هسته‌ای این بود که میگفتن حاضران هر نوع خط قرمزی رو رد کنن که از مفهوم آزادی حفاظت کرده باشند. این مسئله برای سیاه‌پوستای آمریکایی طنز تلخی بود. تصویر آمریکا تو سرزمین‌های خارجی نمود یک قهرمان آزادی بود، اما همین کشور تو تأمین آزادی برای 20 میلیون از شهروندان خودش ناکام مونده بود. از طرف دیگه جنبش‌های ضد استعماری کشورهای آفریقایی برای آمریکایی‌ها الهام بخش بود. برای سیاه‌پوستای آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم بندهای استعمار پاره شده بود. ملت‌های رنگین‌پوست تو سراسر آفریقا و آسیا آزادیشون رو به دست آوردن. تا سال 1963 34 تا کشور آفریقایی از بند استعمار آزاد شدند، در حالی که تا 30 سال قبلش فقط 3 تا کشور مستقل تو کل آفریقا وجود داشت. آمریکایی‌ها می‌دیدن که سیاستمدارای سیاه‌پوست آفریقایی تبار در مورد مسائل مهم تو سازمان ملل رأی می‌دن، اما سیاه‌پوستای خود آمریکا هنوز یه عده‌شون اجازه رفتن پای صندوق رأی رو ندارن. اونا شاهد نمایش پیشرفت سیاه‌پوستا تو سراسر جهان بودن. دیدن که چطور سیاه‌پوستای آفریقا از کنج زاغه‌های کوچیک به بلندترین مرتبه‌ها رسیدن. یه بار یه سیاستمدار آفریقایی اومده بود از آمریکا بازدید کنه. یه عده از سیاه‌پوستای آمریکایی جمع شدن، یه توماری از مصیبت‌هاشون رو برای این آقای آفریقایی تبار بخونن. اون آقا هم گفتش که من از تمام این وقایع اطلاع دارم. از همه اون چه که سفید پوستا در حق شما انجام میدن مطلعم، اما به من بگید سیاهای آمریکا چه قدمی برای نجات خودشون برداشتن؟ حالا بعد از این مقدمه چینی ها، لوترکینگ شروع میکنه از وضعیت بیرمنگام. میگه اینطوری توصیفش میکنه، میگه شهری که بنیانگذارانش انگار اصلا اسمی از آبراهام لینکن یا توماس جفرسون نشنیدن، منشور حقوق بشر و دیباچه قانون اساسی رو کاملا باهاش غریبن. وضعیت زندگی سیاه‌پوستا تو بیرمنگام از هر شهر دیگه تو آمریکا بدتر بود. اگه شما کودک سیاه‌پوستی بودید که تو شهر بیرمنگام زندگی میکردید، به احتمال زیاد خونتون تو منطقه زاغه نشین ها بود. تو خیابونا باید بازی میکردید چون هیچ پارک و فضای سبزی برای رنگین پوستا وجود نداشت. اگه تو خیابونای شهر گرسنه یا تشنه میشدی، باید تحمل میکردید تا برسی به بخش سیاه نشین شهر، چون فروش غذا به سیاه پوستا تو جاهایی که سفید پوستا غذا میخوردن غیر قانونی بود. حتی تو هر کلیسایی هم نمیتونستی بری، تو کلیسای مخصوص سفید پوستا از شما استقبالی نمیکردن. جالبه تفکیک نژادی تو خونه خدا هم به همون شدت مثلا سینما داشت اجرا میشد. بزرگتر که میشدی میخواستی بری سر کار، یه شغلی بهتر از باربری یا عملگی پیدا نمیکردی، اونم توی شهری که یکی از بزرگترین مراکز تولید فولاد و آهن تو سطح آمریکاست. تو کتاب‌های تاریخ نوشته بودن آمریکا کشوریه که مردمش رهبرانش رو انتخاب کردند. اما تو بیرمنگام از بین 80,000 نفر رای دهنده فقط 10,000 تاشون سیاه‌پوست بودند. یعنی سیاه‌پوستا 2/5 جمعیت شهر بودند، اما فقط به اندازه 1/8 تو نتیجه انتخابات سهم داشتند. این شهر در واقع تفکیک شده ترین شهر آمریکا بود. جو کلی علیه سیاه‌پوستا چیزی نبود جز خشونت و قساوت بیش از اندازه. چیزی شبیه به حکومت نظامی. خونه هیچ سیاه‌پوستی از ترور و بمب‌گذاری در امان نبود. از سال 1957 تا 1963 بیشتر از 17 تا کلیسا و خونه‌های رهبران سیاسی رو بمب‌گذاری کرده بودند. استبداد طولانی سفیدها سالها جمعیت سیاه‌پوست رو تحقیر کرده بود. تمام روزنه‌های امید رو براشون بسته بود. جورج والاس فرمانده ایالت آلاباما، همون ایالتی که شهر بیرمنگام رو تو خودش داشت، افتخار میکرد به تفکیک نژادی. تو صحبتاش گفته بود تفکیک نژادی امروز، تفکیک نژادی فردا و تفکیک نژادی برای همیشه. اما مسئول اصلی این جو منفی که علیه سیاه‌پوستا وجود داشت تو بیرمنگام جورج والاس فرماندار نبود، یه شخص دیگه‌ای بود به نام بول کانر، مسئول امنیت عمومی شهر، یه سفید پوست نجات پرست واقعی، کسی که سالها تو ساختار قدرت بیرمنگام جا خوش کرده بود، به شدت از قوانین فدرال سرپیچی میکرد و اعتقاد راسخی داشت به قوانین تفکیک نژادی. حالا تو این شهری که اینقدر جو منفی ضد سیاه‌پوستا وجود داشت، مارتین میخواست جنبش مدنی رو تو این شهر سازماندهی کنه. البته سالها قبل از ورود لوترکینگ، جنبش مدنی تو بیرمنگام آغاز شده بود. تظاهرات‌های اعتراضی، تجمعات خیابونی بارها انجام شده بود، اما دستاورد مهمی رو بهش نرسیده بودند. لوترکینگ با رهبران سیاسی بیرمنگام گفتگو کرد، با 75 نفر از رهبران سیاسی سراسر آلاباما دیدار و گفتگو کرد. همه تشکل‌ها و انجمن‌های سیاسی رو بهشون درخواست کمک داد. صدها سیاه‌پوست داوطلب رو پیدا کردند که در صورت لزوم داوطلبانه حاضر بودند حتی زندانی بشن. تصمیمشون یه اقدام جدی بود، یه جنبش وسیع و یک اقدام عملی انبوه. از اون بر بول کانر همه مطبوعات و خبرنگارای شهر رو تهدید کرده بود که اگه اخبار مربوط به نشست سیاه‌پوستا رو منتشر کنن، اونا رو دستگیر میکنه. به عقیده لوترکینگ، مبارزه تو بیرمنگام سخت‌ترین بخش جنبش حقوقی مدنی بود، اما بدون شک موفقیتش میتونست کمر تفکیک نژادی رو تو آمریکا بشکنه، چون بیرمنگام نماد تعصب نژادی بود تو سراسر آمریکا. خلاصه جنبش از 3 فوریه 1963 آغاز شد، یه روز بعد از انتخابات شهرداری. تو انتخابات شهرداری رقیب بول کانر برنده شده بود، اما رقیبش هم تو اعتقادش به قوانین تفکیک نژادی زیاد تفاوت چندانی نداشت با خود کانر. چند روز اول جنبش با تحصن شروع شد، تحصن جلوی رستورانا و فروشگاه‌های مواد غذایی. همه چیز آروم به نظر می‌رسید. نه بول کانر نه شهردار جدید فکرش نمی کردن این شروع آروم و کم سر و صدا در عرض چند روز تبدیل به طوفان میشه. روزهای بعد تظاهرات‌های خیابونی هم شروع شد. کشیش‌های سرشناس شهر برای مردم سخنرانی میکردن، بهشون انگیزه میدادن. مردم با شور و اشتیاق فراوون سرودهای آزادی سر میدادن. تو سروداشون میگفتن پیروز خواهیم شد، سفید و سیاه در کنار هم پیروز خواهیم شد. یا مثلا این که اجازه نمیدیم هیچ کس ما رو از راهی که رفتیم برگردونه. مارتین داوطلبای جنبش رو مجاب کرده بود هر سلاحی که دارن قبل از ورودشون به جنبش تحویل بدن. حتی ازشون تعهدنامه کتبی میگرفتن که به هیچ وجه دست به خشونت نزنن. این تعهدنامه 10 تا بند داشت. نوشته بود مثلا من فلانیم، اسمم اینه، آدرس و شماره تلفنم اینه، تعهد خودم رو به جنبش عدم خشونت اعلام میکنم. بعد اون مواردی رو که بهشون تعهد میداد اینا بود. مثلا این که هر روز در آموزه‌های مسیح تعمق کنم، همیشه یادم باشه که دنبال رسیدن به عدالت هستم نه دنبال پیروزی، در راه آزادی همه انسان‌ها از خواسته‌های فردی خودم بگذرم، از خشونت فرزیدن با مشت، زبان و دل پرهیز کنم و از این دست موارد. لوترکینگ عقیده داشت مهیب‌ترین سلاح تو دستای ماست. مهیب‌ترین سلاح باوره به این که ما بر حقیم. تو نوشته‌هاش گفته بود ارتش ما هیچ ساز و برگی جز صداقت نداشت، هیچ یونیفرمی جز عزم راسخ و هیچ پولی جز وجدانش نداشت. ارتشی که حمله می‌کرد اما زخم نمی‌زد، سرود می‌خوند اما کسی رو نمی‌کشت. روز به روز و ساعت به ساعت گستردگی تظاهرات‌های بیرمنگام بزرگتر می‌شد. به حدی رسید که تو سراسر آمریکا سر و صدا کرد. چشم همه سیاه‌پوستای آمریکا به جنبش بیرمنگام بود. نیروهای سرکوب هم به دستور بولکانر از هیچ خشونتی امتناع نمی‌کردند. مارتین حتی بچه‌های نوجوان آورده بود تو تظاهرات، اما ماشین‌های آپاش، سگ‌های پلیس، اینا به نوجوانای معترض هم حتی رحم نمی‌کردند. تصاویر سرکوب بیرحمانه مردم بیرمنگام تو سراسر دنیا منتشر می شد. زندانای بیرمنگام دیگه جا نداشت. فقط تو همون 10 روز اول تظاهرات بین 400 تا 500 نفر دستگیر شدند. خود مارتین هم طبق قولی که داده بود داوطلبانه خودشو به زندان معرفی کرد. خیلی از دوروبریاش می خواستن منصرفش کنن. بهش می گفتن نباید بری زندان. به جاش می تونه تلاش کنه برای آزاد کردن بقیه زندانیا وثیقه جور کنه. خود مارتین هم دودل بود، اما میگفت چطور میتونم خودم رو تسلیم زندان نکنم در حالی که صدها نفر از مردم رو تشویق کردم که همین کار رو انجام بدن. میگفت نمیدونم پول وثیقه زندانیا قرار از کجا جور بشه، اما من باید به عهدم وفا کنم، باید تسلیم زندان بشم. مارتین دفعه قبلی که افتاده بود زندان به خاطر پادرمیونی دادستان کل کشور آزاد شده بود. این بار هم کورتا همسر لوترکینگ با دادستان تماس گرفت که شاید اینطوری بتونه مارتین رو از زندان آزاد کنه. اون بیرون یه نفر از دوستاش تونسته بود 50,000 دلار برای آزادی سیاه‌پوستا وثیقه جور کنه. با این مبلغ آدمای زیادی آزاد می‌شدن. مارتین از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. 16 آوریل از همون زندان یه نامه نوشت با یه متن بسیار ماهرانه و الهام بخش. این نامه لوترکینگ از زندان بیرمنگام خیلی موندگار شد. بعدها تبدیل شد به مانیفست سیاسی جنبش سیاه‌پوستا. خیلی از جنبش‌های سیاسی دیگه تو سراسر دنیا از حرفای مارتین تو این نامش الهام می‌گرفتن. تو این نامه مارتین به زیباترین شکل ممکن رنج 100 ساله سیاه‌پوستا رو به کلمه درآورد. مفصل و اساسی به این سوال جواب داد که چرا نمی‌توانیم منتظر بمانیم. عنوان همون کتابش که رفرنس همین اپیزودم هم هست. این نامه را در واقع در جواب به یه سری از کشیش‌ها نوشته بود که از مارتین انتقاد می‌کردند، از روش مبارزش و از اینکه توی بیرمنگام داره جنبش رو سازماندهی می‌کنه. از اینا انتقاد کرده بودند. مارتین هم توی این نامه جوابشون رو داد. اینجا می‌خوام بخشای از این نامه رو براتون بخونم. البته متن بسیار معروفیه، احتمالاً جاهای مختلف زیاد شنیده باشید ازش. من سعی می‌کنم بیشتر برم سراغ اون قسمتایش که حدس می‌زنم کمتر شنیده باشید. To be as vigorous in condemning the conditions which cause persons to feel that they must engage in riotous activities as it is for me to condemn riots. I think America must see that riots do not develop out of thin air. Certain conditions continue to exist in our society, which must be condemned as vigorously as we condemn riots. But in the final analysis, a riot is the language of the unheard. مارتین گفت من افتخارم اینه که کنفرانس رهبران مسیحی جنوب آمریکا رو به ریاست دارم. سازمانی که تو همه ایالت‌های جنوب آمریکا فعالیت داره. 85 سازمان وابسته به خودش داره تو سراسر آمریکا. چند ماه پیش اینجا تو بیرمنگام از ما خواستن که برای انجام یه جنبش خشونت پرهیز برنامه ریزی کنیم. منم فوراً موافقت کردم. اما چرا تو بیرمنگام؟ دلیل مهمترش اینه که بی‌عدالتی اینجاست. بی‌عدالتی در هر جایی تهدیدی برای عدالت در همه جاست. شبیه پیامبران قرن هشتم که روستاهاشون رو ترک می‌کردن، می‌رفتن سرزمین‌های دیگه تا پیام خداوندگارشون رو به همه مردم برسونن. منم حکایتنامه آزادی رو میخوام برسونم به فراسوی زادگاهم. تو هر مبارزه خشونت پرهیز 4 گام اساسی وجود داره: بیان بی‌عدالتی، مذاکره، پاکسازی نفس و اقدام عملی. بدون شک ما تو بیرمنگام هر 4 مرحله رو سپری کردیم. بیرمنگام تو سراسر آمریکا بیشترین رنج رو از تفکیک نژادی میبره. با گذشت زمان طولانی ما فهمیدیم که قربانی یه خلف وعده ایم. امیدمون به باد رفته و یأس سراسر وجودمون رو فرا گرفته. سالهاست که عبارت صبر کنید رو میشنویم. پژواک این صدا به گوش سیاه‌پوستا خیلی آشناست. اما این صبر کنید تقریباً به معنای هرگز بوده. ما بیشتر از 340 سال برای حقوق مدنیمون صبر کردیم. ملت‌های آسیایی و آفریقایی شبیه اسب تیزپا دارن به سمت استقلال سیاسیشون حرکت میکنن، ولی ما لاک پشتوار هنوز منتظر اینیم که بتونیم یه فنجون قهوه از بوفه غذاخوری سفارش بدیم. آبراهام لینکلن میگفت این کشور نیمه آزاد و نیمه برده نخواهد موند. توماس جفرسون میگفت این حقیقت کاملا مشخصه که همه انسانها برابر آفریده شدند. تأخیر بیش از اندازه در اجرای عدالت یعنی دریغ عدالت. قبل از اینکه توماس جفرسون اعلامیه با شکوه استقلال آمریکا را امضا کنه، ما اینجا بودیم، نیاکان ما اینجا بودند، برای ارباباشون کارگری میکردند. با همه تحقیرها و بی‌عدالتی‌ها ساختند. به ما ایراد میگیرن، میگن به جای ایجاد تنش و بحران چرا نمیرید سراغ گفتگو و مذاکره؟ میگن چرا اقدام عملی، چرا تحسن و راهپیمایی، چرا مذاکره نمی‌کنید؟ در جواب باید گفت هدف اقدام عملی خشونت پرهیز دقیقاً همینه، اینکه جامعه رو وادار کنیم به مواجهه با مسئله، وادارش کنیم که تن بده به مذاکره، به مذاکره‌ای که همیشه ازش خودداری می‌کرده. هدف ما بزرگنمایی مسئله است، به حدی که دیگه نشه نادیدش گرفت. من از به کار بردن واژه تنش اصلا ترسی ندارم، همیشه با تنش خشونت‌آمیز مخالف بودم، اما نوعی از تنش غیر خشونت‌آمیز وجود داره که بسیار لازم و سازنده است. تنش و نافرمانی علیه قانون ناعادلانه. قانون ناعادلانه اصلا قانون نیست. علت وجودی قانون برقراری نظم و عدالته. اگه قانون در خدمت این هدف نباشه، تبدیل میشه به سدی بزرگ در برابر پیشرفت اجتماعی. یه قانون ناعادلانه قانونیه که یه گروه اکثریت به اقلیت تحمیلش میکنن، اما اطاعت از این قانون و وظیفه خودشون نمیدونن. با این کار میخوان تفکیک و تفاوت رو قانونی کنن. اما یه قانون عادلانه قانونیه که همه گروه‌های جامعه وادار به پیروی از اون میشن، چه اقلیت و چه اکثریت. چنین قانونی هدفش عدالت و همانندیه. همه قانون‌های تفکیک نژادی ناعادلانه است، چون با قوانین خداوند ناسازگاره، چون به شخصیت انسان آسیب میزنه و به ستمگر حس برتری کاذب میبخشه. هیچ وقت فراموش نمی کنیم اون چه که آدولف هیتلر انجام میداد قانون بود و اون چه که مبارزان آزادی تو مجارستان انجام میدادن غیر قانونی. تو آلمان هیتلری کمک کردن به یه یهودی غیر قانونی بود. من هیچ وقت طرفدار بیقانونی و هرج و مرج نبودم، اما عدالت رو نمیشه فدای نظم بکنیم. مطمئنن اگه منم تو آلمان هیتلر زندگی میکردم، برادرای یهودی رو بهشون کمک میکردم. اگه تو کشور کمونیستی زندگی میکردم، قوانین ضد مذهب رو به شدت باهاش مخالفت میکردم. هیچ ظالمی به اختیار خودش آزادی نمیبخشه، این مظلومه که باید حق خودش رو بگیره. این یه واقعیت تاریخیه، گروهای بالانشین هیچ وقت امتیازات خودشون رو داوطلبانه رها نمیکنن. پیشرفت انسانها هرگز بر پایه جبر حاصل نمیشه، بلکه حاصل تلاش مردمان سختکوشه که اگه نبودن زمان خودش تبدیل به عاملی میشد برای انحطاط اجتماعی بشر. پس برای رسیدن به عدالت و آزادی راهی باقی نمیمونه جز تنش و اقدام عملی. این تنش موقت یه مرحله ضروریه برای گذار از یه صلح کاذب آزاردهنده و رسیدن به صلح واقعی. یه دمل چرکی هم تا زمانی که روش پوشیده باشه درمان نمیشه، باید در معرض هوا و نور قرارش داد تا درمانش انجام بشه. برای درمان بی‌عدالتی هم باید اونو تو معرض نور وجدان قرارش بدیم، هرچقدر هم که این مواجهه تنش آفرین باشه. اونایی که از پلیس تشکر میکنن به خاطر حفظ نظم، بعید نمیدونم اگه میدیدن سگهای پلیس دندوناشونو تو بدن سیاه‌پوستا فرو میبرن بازم تشکر میکردن. اگه از نزدیک میدیدن نیروهای سرکوب میان پیرزن‌ها و دخترای جوون رو هول میدن، سیلی میزنن، لگد مال میکنن، اگه اینا رو میدیدن بازم تشکر میکردن. من همیشه از سفیدپوستای میانه رو مایوس بودم، کسایی که با هدفی که ما دنبالشیم موافقن ولی با روش عملی ما موافق نیستن. کسایی که تو مسیر آزادی ما سنگ میندازن نژادپرستا نیستن، بلکه همین سفیدپوستای میانه رو هن. کسایی که بیشتر سرسپرده نظمن تا عدالت. میانه‌روها میگن سیاه‌پوستا باید منتظر یه فرصت مناسب‌تر باشن. معتقدن برای آزادی انسان باید زمان دیگه‌ای رو مشخص کرد. میگن رنگ پوستا به اون چیزی که دنبالش هستن میرسن، اما نباید عجله کنن. سیاه‌پوستا رو دعوت می‌کنن به صبر و صلح و آرامش. این آدم ها رو هیچ وقت خدنگ دردناک تفکیک جونشون رو نخراشیده. اونایی که میگن صبر کنید، اگه وضعیت ما رو درک میکردن، اونا مثل ما کاسه صبرشون لبریز میشد. واقعیت سیاه بودن هر روز زندگی شما رو دشوار میکنه. اگه دیده باشن که هر روز با تابلوهای سفید پوست و رنگین پوست تحقیر میشیم، اگه مادر و همسرشون هم هیچ وقت مثل ما با لفظ خانوم خطاب نشن، اگه ببینن همیشه ما رو با لفظ هی پسر یا کاکای سیاه صدا میکنن، فارغ از این که سن و سال و موقعیتمون چی باشه، اگه مجبور باشید به دختر 6 سالتون توضیح بدید که چرا نمیتونید به شهر بازی که همین الان تبلیغش رو دیده برید، وقتی بهش میگید سیاه‌پوستا رو تو این شهر بازی راه نمیدن، اشک تو چشاش حلقه میزنه و ابرهای شوم حقارت تو آسمون کوچیک ذهنش شکل میگیره، اگه دیده باشید وقتی تو کشور خودتون سفر میکنید هیچ هتلی شما رو قبول نمیکنه چون سیاه‌پوست هستید، وقتی اکثر 20 میلیون جمعیت سیاه‌پوست آمریکا تو قفس فقر و فلاکت دست و پا میزنن، اونم توی کشور مرفه، وقتی این مسائل رو درک کنید میفهمید که چرا صبر کردن برای ما دشواره، میفهمید که چرا نمیتونیم منتظر بمونیم. این ناشکیبایی مشروع ما رو درک میکنید و شما هم مثل ما صبرتون لبریز میشه. به جز افرادی که ما رو به صبر کردن دعوت میکنن، گروه دیگه هم هستن از سیاه‌پوستا که رویکرد اصلیشون خشم و تنفره. جامعه سفیدپوست رو شیطان اصلاح ناپذیری توصیف میکنن، طوری که به اقدام خشونت آمیز خیلی نزدیکن. من همیشه تلاشم این بوده که مقابل این دوتا جبهه ایستادگی کنم، یعنی جبهه میانه‌روها و طرفدارای نظم موجود و جبهه مخالفان افراطی و خشونت طلب. به هر دو گروه گفتم که نه انفعال و مدارا جواب میده و نه خشم و نفرت. در عوض راه متعالی تری وجود داره که همون عشق و مکتب خشونت پرهیزه. اگه به پشتوانه این روی کرد نبود، تا حالا تو خیلی از خیابونا جوی خون راه افتاده بود. اکنون فرصت این فرا رسیده که وعده دموکراسی تحقق پیدا کنه و مرثیه ناتموم ما به سرود برادری تبدیل بشه. فرصتش رسیده که جامعه رو از باطلاق بی‌عدالتی نژادی بیرون بکشیم و بر فراز کوه‌های استوار حرمت انسانی بنا کنیم. در واقع فرصت احترام به بهترین رویای آمریکایی و مقدس‌ترین ارزش‌های مسیحیت. تا به این طریق ملت ما به سرچشمه‌های عمیق دموکراسی برگرده، همون اهدافی که پدران ما، بنیانگذاران این سرزمین، دنبالش بودند. بیایید همگی با هم دعا کنیم که ابرهای تیره تبعیض نژادی، مه غلیظ کج‌فهمی از جامعه ما کنار بره و در آینده‌ای نه چندان دور ستاره تابناک عشق و برادری بر فراز ملت بزرگ ما بدرخشه. ارادتمند شما در خدمت صلح و برادری، مارتین لوتر کینگ جونیور. 8 روز بعد از زندان افتادن، مارتین قبول کرد به قید ضمانت بیاد بیرون. دور جدیدی از جنبش‌های خیابونی رو آغاز کرد. مردم بیرمنگام هر روز تظاهرات می‌کردن و هر روز یه تعدادشون می‌افتادن تو زندان. مارتین حتی افراد نوجوان، دانش آموزا رو هم می‌آورد تو تظاهرات که حتی به خاطر این کار سرزنش هم می‌شد. مدیر یه مدرسه دستور داده بود درهای مدرسه رو ببندن، بچه‌ها رو تو مدرسه حبس کنن که هیچ کدومشون نتونن برن تو خیابون. ولی بچه‌ها از روی دیوار مدرسه می‌رفتن بالا، فرار می‌کردن که بتونن تو جنبش شرکت کنن. فقط تو روز دوم می بیشتر از 1000 تظاهرات کننده دستگیر شدند که بیشترشون جوانای کم سن و سال بودند. جنبش سیاه‌پوستای بیرمنگام سن و سال نمیشناخت. جالب، لوتر کینگ میگه 7 سال قبل از جنبش بیرمنگام تو قضیه مربوط به تحریم اتوبوس‌های مونتگومری، یه پیرزن خیلی مسن تو این جنبش شرکت میکرد. ازش پرسیدن تو دیگه چرا داری مشارکت میکنی با این شرایطت؟ میگفت من این کارو به خاطر بچه‌هام، نوه‌هام، به خاطر نسل‌های آینده دارم انجام میدم. مارتین میگه 7 سال بعد از این قضیه همون بچه ها و نوه هایی که این خانوم ازشون حرف میزد با پای خودشون اومدن تو میدون. خلاصه تظاهرات های خیابونی شهر بیرمنگام همینطور ادامه داشت و خشونت متقابلش هم کم نمیشد. کسب و کار سفید پوستا حتی به خاطر تحریم شهروندای سیاه‌پوست مختل شده بود. تو جریان همین تظاهرات ها یه اتفاق خارق‌العاده هم افتاد. یه بار بولکانر، همون مسئول امنیت شهر، به نیروهاش که شیلنگ آب پاشی دستشون بود برای سرکوب، دستور داد شیلنگا رو باز کنن به روی سیاه‌پوستا. تظاهرات کننده ها بدون ترس روبروشون ایستاده بودن. مارتین میگه نیروهای کانر انگار که هیپنوتیزم شدن، با شیلنگای بی استفاده‌ای که دستشون بود کنار رفتن و عبور سیاه‌پوستا رو فقط نظاره می‌کردن. نهایتاً با افزایش فشار مردم، کاخ سفید 3 می وارد ماجرا شد. دادستان کل و چند تا مقام مسئول دیگر رو دولت فرستاد به بیرمنگام تا این قضیه رو بهش رسیدگی کنند. نماینده رئیس جمهور که از واشنگتن اومد اختیار تام داشت. به لوترکینگ گفت حاضره با سران جنبش مذاکره کنه. مارتین هم 2 روز آتش‌بس کامل اعلام کرد و با مقامات دولت وارد مذاکره شدند. بعد از 2 روز مذاکره توافق اولیه حاصل شد که 4 بند اساسی داشت. آزاد کردن کسایی که تو این تظاهرات زندانی شده بودند، همگانی کردن همه غذاخوری‌ها، مکان‌های عمومی، سرویس‌های بهداشتی طی 90 روز، ترفیع و استخدام غیر نژادی، اینا جزء مفاد توافقنامه‌شون بود. لوترکینگ میگه توافق رسمی حاصل شد، اما این پایان ماجرا نبود. توافق با دولت فدرال بود، اما هنوز مقامات محلی و نژادپرستای افراطی دست بردار نبودند. حاضر نبودند دستورات دولت فدرال رو بیان انجامش بدن. تا اینکه 3000 نفر نیروی نظامی فدرال وارد بیرمنگام شدند و گارد ملی ایالت آلاباما رو کنترلش رو به عهده گرفتند. این یعنی دولت فدرال خودش برای اجرای قوانین لغو تفکیک نژادی وارد عمل شد. اولین باری بود که تو جریان جنبش داشت یه همچین اتفاقی می افتاد. و نهایتاً روز بعدش بولکانر و تیمش با حکم دادگاه عالی ایالتی از مقامشون برکنار شدن. 6 مبارزه و تظاهرات مداوم به نتیجه رسید. مارتین میگه این پیروزی بزرگی بود و بیرمنگام رو تبدیلش کرد به یه الگو، الگویی برای روابط نژادی جنوب آمریکا. تفکیک طلب‌ها و نژادپرستا فهمیده بودند که نظام مورد پسند اونا به حال مرگ افتاده. این پیروزی مهمتر از همه ذهنیت میلیون‌ها سیاه‌پوست رو متحول کرد. اونا غبار 300 سال بردگی رو از ذهنشون تکوندن و با خودشون گفتن پس ما هم میتونیم خودمون رو آزاد کنیم. سیاه‌ها تو ذهن خودشون با همه انسان‌ها برابر شدند. فقط اون زمانی که برده‌ها ذهنیت بردگی رو دفن کنن نظام قدیمی به پایان میرسه و این تغییر ذهنیت با پیروزی بیرمنگام به دست اومد. تاریخ آمریکا بعد از جنگ داخلی تو هیچ دوره‌ای اینقدر شاهد مبارزه برای تغییر زندگی مردم نبود و البته هیچ انقلابی مثل یه رقص باله اجرا نمیشه. هر حرکت و هر قدمش با دقت اجرا نمیشه. این مردم بودن که رهبران جنبش رو به حرکت در آوردن، نه برعکس. میگه این انقلاب هیچ ستاد فرماندهی برای عملیات‌ها نداشت، هیچ آمار قابل اطمینانی برای محاسبه پیروزی‌ها وجود نداشت. اما با این حال هیچ کس تردید نداشت که وقتی 1963 رو پشت سر بذاریم، سیاهای آمریکایی سریع‌ترین قدم رو به جلو رو برداشتند. ما آمریکایی‌ها مدت‌ها در رؤیای شکوه آزادی بودیم، در حالی که با تعصب و بندگی سازش می‌کردیم. این حرفا رو لوترکینگ می‌زنه. حالا درسته که جنبش بیرمنگام پیروزی بزرگی بود، اما لوترکینگ و سیاه‌پوستای آمریکایی هنوز تا پیروزی نهایی فاصله زیادی داشتند. از موفقیت تو جنبش بیرمنگام، یعنی سال 1963، تا زمانی که کنگره آمریکا قانون حقوقی مدنی رو تصویبش کرد، یعنی سال 1968، 5 فاصله بود. 5 که سیاه‌پوستا تو سراسر آمریکا چند تا جنبش بزرگی دیگر رو هم پشت سر گذاشتن. جنبش هایی که ابعادشون حتی از جنبش بیرمنگام هم بزرگتر بود. راهپیمایی سیاپوستا از مونتگومری به سمت شهر سلما یکیش بود، راهپیمایی به سمت واشنگتن یکی دیگه‌اش بود که اینجا لوترکینگ برای 250 هزار نفر سخنرانی کرد. همون سخنرانی معروفش به نام من رویایی دارم که تبدیل شد به یکی از مهمترین و موندگارترین سخنرانی‌های سیاسی که تو تاریخ آمریکا انجام شده. لوترکینگ توی سخنرانی دیگه‌اش تو شهر منفیس، ایالت تنسی، در واقع آخرین سخنرانیش، گفته بود جنبشی که به پا شده مثل آتشی میمونه که هیچ آبی قادر به خاموش کردنش نیست. درست فردای همون روز، یعنی 4 آوریل 1968، وقتی که تو بالکن هتل محل اقامتش بود، یه قاتل بهش شلیک میکنه و مارتین تو سن 39 سالگی زندگی پرهیاهوش به انتها میرسه. اون فقط 39 سال عمر کرد، اما دستاوردهای زندگی کوتاهش اونقدر زیاد بود که زندگی میلیون‌ها نفر و نسل‌های بعدشون رو متحول می‌کرد. مارتین حتی تو سن 35 سالگی جایزه صلح نوبل رو هم برنده شده بود، جوان‌ترین کسی که تو تاریخ این جایزه رو برنده شده. درست چند روز بعد از مرگش، کنگره آمریکا لایحه حقوقی مدنی رو تصویب کرد که خط پایانی بود به هر گونه تفکیک و تبعیض نژادی، یعنی همون چیزی که مارتین در تمام عمر انتظارش رو می‌کشید. اینجا می‌خوام در پایان بخشی از سخنرانی معروف مارتین لوترکینگ رو به نام من رویایی دارم، بخش کوتاهی از این سخنرانی معروف رو براتون بخونم. مارتین تو این سخنرانیش گفته بود دوستان من، درسته که امروز و فردا مشکلاتی هست، اما من رویایی دارم که این رویا عمیقاً ریشه داره در رویای آمریکایی. در رویای من روزی این ملت به پا میخیزه و زندگی رو با معنای حقیقی این اصل اعتقادی آغاز میکنه که همه انسانها با هم برابر خلق شدن. در رویای من روزی بر فراز تپه‌های جورجیا فرزندان برده‌های پیشین میتونن در کنار بردهداران پیشین دور یک میز بشینن. در رویای من روزی هر 4 فرزندم تو کشوری زندگی خواهند کرد که نه بر مبنای رنگ پوستشون، بلکه بر مبنای منش و شخصیتشون قضاوت میشن. با اتکا به ایمان خودمون میتونیم در کنار هم مبارزه کنیم، به زندان بریم، از آزادی دفاع کنیم و بدونیم که بالاخره یه روز آزاد خواهیم شد. Sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. One day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. ممنون از شما و ممنون از کارنامه، اسپانسر این اپیزود. ممنونم که معجون رو به دوستاتون معرفی میکنید و اینکه با حمایت‌های مالی هوای معجون رو دارید. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست داری اسپانسر پادکست معجون باشید، یه ایمیل بفرستید که در موردش صحبت کنید. آدرس ایمیل و آدرس شبکه‌های اجتماعی معجون، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، همه اینا تو قسمت توضیحات اپیزود هست. لینک موزیکای استفاده شده تو پادکست رو هم میتونید تو سایت معجون قسمت موزیکا پیدا کنید. بازم این نکته رو یادآور میشم که بخشی از این اپیزود رو به صورت تصویری هم براتون درست کردیم، با عکس و فیلمای مربوط بهش. میتونید تو یوتیوب معجون این ویدیو رو ببینید، لینکش رو گذاشتم تو همون توضیحات. فعلا تا ماه آینده شهریور 402 مراقب خودتون باشید. آرزوی بهترینا رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.